قتل فروهرها و مختاری و پوینده و مجید شریف به روایت قاتلین. خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، در این شب سرد مهالود که به قول تنصر در نامه به گشنسب شاه طبرستان تمیز حقیقت از میان برخواسته و سیرت انسانی رها گشته است، به شما سلام می کنم. دوستان خردمند و دردمند، کشتار فکر و گفتمان مخالف در میهن ستم دیده و مجروح ما که نقطه اوجش اسیر کشی سال 1367 بود، بعدها دامن زندانیان آزاد شده را هم گرفت و قاتلین با طرح موسوم به القدیر شماری از آنان را ربودند و کشتند. تیغ ستم فرهنگورزان و دانشوران ایران را هم نشانه گرفت. عمله بیداد بر خودشون نیز ستم کردند، زیرا اون که انسانی را می کشد، انسانیت را در خود می کشد. در این بحث بعد از اشاره کوتاه به داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و مجید شریف، روایت کسانی که آنان را کارداجین کردند یا به دار کشیدند، روایت قاتلینی چون مهرداد عالی‌خانی را از گرفتن، ربودن و کشتن آنان قرائت می کنم. مجید شریف متولد 1329، نویسنده و مترجم ایرانی، صبح 28 آبان 1377 در تهران ناپدید شد و پس از 6 روز جنازه‌اش را در خیابان یافتند. از نویسندگان ماهنامه ایران فردا و عضو دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر علی شریعتی بود. از جمله نوشته های وی بازاندیشی ضروری در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای دموکراتیک، همچنین سیری در قلمرو درون است، ترجمه اراده قدرت اثر نیچه، تاریخ یک ارتداد اثر روژه گارودی و پیامبر اثر جبران خلیل جبران از اوست. وی صبح 28 آبان 1377 با لباس گرم کن از منزل مادرش در یوسف آباد به قصد پیاده روی خارج می شود، ولی هرگز به خانه باز نمی گردد. ماشینی، یک تاکسی جلوی او سبز می شود و به زور سوارش می کنند. روایت قتل او کدوار و به کوتاهی و اشاره از زبان مرداد عالی‌خانی از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای سال 77. او را بردیم توی انباری. مقاومت، بیهوش، درازکش، آمپول، جوراب، داخل تاکسی، سمت چپ عقب عادی در همون مسیر بازگشت. نیش ترمز کنار پیاده رو، دست رو قلبش، کفش و جورابش رو هم پاش کرده بودیم، نمره تاکسی رو هم عوض کرده بودیم، انداختیمش بیرون از ماشین. داریوش فروهر متولد 1307، دبیر کل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت مهندس بازرگان بود که در اول آذر 1377 به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قطع‌های زنجیره‌ای در منزلش به قتل رسید. وی از جمله رهبران جبهه ملی ایران از سال 56 تا 58 بود و در هر دو رژیم شاه و شیخ به زندان رفت، زندانی سیاسی بود. پروانه اسکندری، پروانه فروهر، متولد 1317، از رهبران جنبش دانشجویی و سپس حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران بود. نخستین زنی بود که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمد. پروانه فروهر مدیر مسئول نشریه جبهه ملی ایران نیز بود. در سالهای 1370-77 به همراه همسرش داریوش فروهر به چهره برجسته اپوزیسیون دگرگون خواه تبدیل شده بود. وی نیز شب اول آذر 1377 به طرزی فجیع به قتل رسید. کارداجین شدن پروانه بود داریوش فروهر به روایت قاتلین. مهرداد عالی خانی با نام مستعار صادق میگه قرار شد ابتدا من و مسلم به درب منزل فروهر مراجعه و سپس سایر نیروها یکی یکی وارد منزل شوند. مسلم زنگ در را زد. خانم فروهر گوشی اف اف رو برداشت، سوال کرد. بله. مسلم اظهار داشت من رضایی هستم از اداره آگاهی، در رابطه با رنوی شما مسئله پیش اومده و لازم از چند دقیقه جناب آقای فروهر را ببینم. پروانه فروهر گفت الان میاد. بیش از 6 یا 7 دقیقه طول کشید ولی خبری نشد. مسلم دوباره زنگ را زد. خانم فروهر گفت بله. مسلم گفت تشریف نیاوردن. خانم فروهر گفتن داشتن لباس می پوشیدن و آماده می شدن. الان میاند. ساعت حدود 10:45 بود که فروهر درب حیات را باز کرد. سلام و احوال پرسی کردیم. مسلم پرسید این شماره مربوط به ماشین شماست؟ فروهر شماره ماشین را حفظ نبود. ماشین در پشت سرش قرار داشت. شماره را مطابقت داد و گفت بله. مسلم حکمی را که مربوط به خودش بود را به رؤیت فروهر رسانید و گفت ما اسناد و مدارک ماشین را می‌خواهیم ملاحظه کنیم. همسرش پروانه فروهر روی پله‌ها ایستاده بود و به حرف‌ها گوش می‌کرد. فروهر او را صدا کرد و گفت اسناد و مدارک را بیاور تا آقایان او را ببینند. بلافاصله شروع به تعارف برای رفتن ما به داخل منزل کرد که من و مسلم داخل شدیم و مخصوصاً لای در را باز گذاشتیم تا سایرین پس از ما وارد خانه بشوند. فروهر، من و مسلم و نیز فلاح را به اتاق محل کار خود برد و رفت پشت میز خودش نشست. مسلم در روی صندلی کنار میز قرار گرفت، من مقابل صورت فروهر و فلاح در سمت راست من نشست. خانم فروهر ما را نگاه می کرد. مسلم گفت واقعش با اتومبیل شما سرقتی صورت گرفته. چه کسانی غیر از شما از ماشین استفاده کردن؟ همسر فروهر گفت این ماشین در اختیار کسی نبوده و من از اون استفاده می کنم. مسلم گفت کسی بدون اطلاع شما استفاده نکرده است؟ آیا به هیچ عنوان در اختیار کسی نبوده یا به تعمیرگاه تحویل نداده اید؟ پروانه اظهار داشت حدود 3 ماه قبل این ماشین در تعمیرگاه بوده و ما از استفاده احتمالی اون بیخبر هستیم. مسلم اظهار داشت در سرقت صورت گرفته یک شیء ملی رو بوده شده و موضوع بسیار با اهمیت است. بنابر ضرورت باید تحقیقات صورت گیرد. به همین جهت حکم بازرسی منظر را صادر کردن. در این وقت مسلم حکم جعلی را از کیف جیبی خود در آورد و در بین صحبت‌های من و فروهر ارائه داد که فروهر با دقت آن را مطالعه کرد. به فروهر گفتم مسلماً این شی در این منزل نیست و این بازرسی سزاوار شخص شما که چهره‌های ملی ایران هستید نمی باشد. اما ضرورت وجود صورت جلسی از این بازرسی منزل در پرونده به دلیل اینکه به هر حال شما صاحب وسیله نقلیه می باشید هست. فروهر گفت مانعی ندارد، بازرسی کنید. به فلاح گفتم با خانم فروهر از بالا شروع کنید. فلاح به اتفاق پروانه فروهر از اتاق خارج و به طبقه بالا رفتند. دیگر پرسنل عملیات که به داخل حیات آمده بودند یکی یکی با رفتن پروانه به طبقه بالا وارد ساختمان شدند و به فلاح پیوستند و مسلم نیز از درب اتاق خارج شد. من فروهر را به صحبت گرفتم. فلاح بدون اینکه فروهر متوجه شود به من اشاره کرد که او را بیار به اتاق روبرو، به اتاق پذیرایی. از فروهر خواستم به اتاق روبرو برویم. از جای خود حرکت کرد و به پذیرایی رفتیم. صحبت را ادامه پیدا کرد. فلاح مجدداً اشاره کرد او را به اتاق قبلی برگردون. ساعت حدود 11:30 شب بود. از فروهر خواستم به اتاق محل کارش بازگردیم. پرسنل عملیات صندلی را به عمد در دهانه ورودی اتاق گذاشته بودند. فروهر هدایت به نشستن روی این صندلی شد و روی صندلی نشست و من در مقابل او قرار گرفتم. همه چیز از قبل آماده شده بود. ناگهان هاشم از پشت سر مواد آغشته به بیهوشی را جلوی دهان فروهر گرفت. ناگهان عصا از دست او افتاد. محمد اثناعشر پرسنل اداره عملیات امنیت از من خواست از اتاق خارج بشوم تا فردی که قرار است فروهر را با کارد از پای درآورد نبینم. من از اتاق بیرون رفته و به طبقه بالا مراجعه کردم. دیدم همسر فروهر بیهوش افتاده و فلاح سرتیم این عملیات 2 کارد با خود همراه دارد. محسنی از پرسنل اداره عملیات یکی از کارتها را از فلاح گرفت و ضمن قرار گرفتن در کنار پروانه اسکندری شروع به زدن ضربات کارت به قفسه سینه او نمود. به پایین برگشتم، دیدم کار فروهر نیز روی همون صندلی یاد شده تمام شده و با ضربات کارت توسط جعفرزاده یکی از پرسنل اداره عملیات از پا در آمده است. 11:40 تمام کارها تمام و در صدد خروج از منزل برآمدیم. محمد مختاری متولد 1321، شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی، از فعالان کانون نویسندگان ایران بود. وی 12 آذر سال 77 در ماجرای موسوم قتل‌های زنجیره‌ای جان باخت. محمد مختاری چندین سال در بنیاد شاهنامه فعالیت داشت. وی برای نخستین بار اشعار پل سلان، شاعر آلمانی، را به فارسی ترجمه کرد. از جمله آثار او اسطوره زال، تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملی است. قتل محمد مختاری به روایت قاتلین. شماره تلفن محمد مختاری از فعالان کانون نویسندگان به دست آمده بود. قرار شد روی آدرس سوژه استقرار پیدا کنیم. با نیروهای عمل کننده عزیزپور، رضا روشن، آموزگار و خسرو براتی قراری برای 8 صبح 12 آذر در خیابان آفریقا مقابل پمپ بنزین گذاشتیم. خسرو براتی داخل یکی از کوچه ها شد، احتمالا خیابان اسفندیار، و پلاک های جعلی را روی تاکسی نصب کرد و سپس به طرف منزل محمد مختاری حرکت کردیم. سر کوچه مستقر شدیم. عزیزپور 2 ماشین نیرو با خودش آورده بود. حدود ساعت 5 عصر محمد مختاری با لباس اسپورت از کوچه بیرون آمد و از شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت کرد. وی برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود 20 دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود که علی ناظری و رضا روشن رسیدند. از خسرو براتی خواستم که تاکسی را در گوشه پارک کند. رضا روشن و علی ناظری پیاده به دنبال مختاری راه افتادند. خسرو براتی پشت فرمان پژو نشست، به سمت شمال خیابان آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش در سمت راست خیابان، علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دارستانی وی را سوار اتومبیل کردند. علی ناظری در سمت چپ، محمد مختاری وسط و رضا روشن در سمت راست او روی صندلی عقب نشست. علی ناظری با هماهنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط‌های اداری بهشت زهرا که در اختیار حراست قرار دارد، چون خودش مسئول حراست بهشت زهرا بود، قرار شد از اونجا استفاده شود. رضا روشن، علی ناظری و سایر دست اندرکاران طرح القدیر اعدام منافقین، اینا رو داره مرتاد عالی‌خانی تعریف میکنه. رضا روشن، علی ناظری و سایر دست اندرکاران طرح القدیر یعنی اعدام منافقین، قبل از شروع عملیات پاییز 77 از این محل مستمرن استفاده می کردن. قرار شد از اونجا برای به قتل رساندن محمد مختاری استفاده شود. از طریق اتوبان همت کمربندی جاده مخصوص بهشت زهرا را پی گرفتیم و به جهت طولانی بودن مسیر، من با محمد مختاری بحث پیرامون کانون را شروع کردم. بعد از اینکه به محل رسیدیم، رضا روشن از مختاری خواست چشمش را ببندد و پیاده شود. از زمان سوار شدن خواسته بودیم او سرش پایین باشد تا متوجه نشود کجا می رویم. داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند. کار را رضا روشن و علی ناظری تمام کردند. هر دو بسیار حرفه‌ای و مسلط عمل نمودند. علی ناظری سریعا طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق درآورد، مقادیر پارچه سفید برداشت، چشم و دست محمد مختاری را از پشت بست، طناب را به گردن او انداخت، به روی شکم خواباند و حدود 4 یا 5 دقیقه طناب را محکم تنگ کرد و اون را کشید. در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدین وسیله از ریختن خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی جلوگیری کند. این دو از روی ناخونها تشخیص دادند که کار تمام شده. ماشین پژو را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقب اون مقابل در به این محل قرار گیرد. من و خسرو و روشن جنازه را وسط پتو انداختیم و در صندوق عقب گذاشتیم. خسرو براتی پشت فرمان نشست. در جاده افسری یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران ماشین را نگه داشته جنازه را بیرون پرت کردیم. محمد جعفر پوینده متولد 1333 مترجم نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر را او به زبان پارسی برگرداند. پوینده کتاب‌های زیادی به فارسی ترجمه کرد، از جمله درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات از تئودور آدورنو، سودای مکالمه خنده آزادی از میخائیل باختین، آرزوهای برباد رفته از بالزاک، تاریخ و آگاهی طبقاتی از لوکاچ، راه زندگی از ماکارنکو. او در طی عمر کوتاهش حدود 25-26 اثر ترجمه کرد. قتل محمد جعفر پوینده به روایت قاتلین. مهرداد عالی خانی با نام مستعار صادق میگوید بعد از حادثه محمد مختاری از من سوال شد نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟ گفتم محمد جعفر پوینده، چون فرد سازمانگر و عنصر با جسارتی در بین کانون نویسندگان است. شماره تلفن پوینده در اختیار من قرار گرفت. از روز دوشنبه 16 آذر سال 77 من، خسرو براتی، آموزگار، امیر اکبری، روشن و ناظری به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی رفتیم که به نظر می آمد اونجا محل کارش باشد. اون روز روی آدرس مستقر شده بودیم، اما خروج سوژه پوینده از اون آدرس رؤیت نشد. روز بعد یک تماس تلفنی با اون محل گرفته شد که معلوم گشت او دیگر اونجا شاغل نیست، لذا قرار شد روی آدرس دیگر وی که مربوط به محل سکونت اوست و در میدان انقلاب کوچه ژاندارمری واقع شده مستقر گردیم. بعد از ظهر سه‌شنبه 17 آذر ماه سال 77 روشن، خسرو، منبع مهدی و اصغر هر یک چند ساعتی روی آدرس منزل پوینده مستقر می‌شوند که سوژه رویت نمی‌گردد. ساعت 7 صبح چهارشنبه 18 آذر با هماهنگی قبلی خسرو براتی، رضا روشن و نیز من مهداد عادی‌خانی و اصغر سیاح در اطراف محل سکونت پوینده مستقر شدیم. زمانی که خودم، رضا روشن و خسرو براتی قدری از اطراف درب منزل دور شدیم، تنها اصغر سیاح نگاهش به روی درب بود که متوجه خروج او می شود و چون موتور کنار دستش بوده دنبال پوینده راه می افتد و به تعقیب او می پردازد. خسرو براتی متوجه ناپدید شدن اصغر سیاح می شه، سریع نزد من اومد و موضوع رو گفت. قرار شد رضا روشن با موتور سریع حدود و محل رو بگردد تا شاید اصغر سیاح و سوژه یعنی محمد جعفر پوینده رو پیدا کند که نتیجه نگرفت و برگشت. پوینده پس از خارج شدن از محل سکونت خود از میدان انقلاب با یک تاکسی به میدان ولی عصر میره و از اونجا پیاده دست راست خیابان در کریم خان حرکت میکنه و بعدم وارد خردمند جنوبی میشه. یک مؤسسه فرهنگی در دست چپ خیابون قرار داشت. پوینده چهارشنبه ها به این محل می اومد. پس از کسب اطلاع از موقعیت سوژه، اصغر و خسرو با ماشین و من و رضا روشن با موتور به سوی محل رفتیم و به اصغر سیاح ملحق شدیم. تا چهار از محل کار پوینده را تحت نظر داشتیم. او بیرون آمد، سوژه بیرون آمد. ابتدا پیاده به سمت شمال خیابان حرکت کرد. ابتدای خردمند و کریم خان سوار تاکسی شد و به پیش خیابان خردمند انقلاب اومد. پس از پیاده شدن از تاکسی در سمت چپ خیابان انقلاب غرب به شرق پیاده می رفت. جلوی کیوسک روزنامه ایستاد و سپس به مسیر خود ادامه داد. خسرو پشت فرمان بود. من و اصغر را هم همراه خود آورد. از اونجا به بعد من و اصغر پیاده به دنبال سوژه بودیم. علی ناظری پشت فرمان پژوی عملیات بود و با رضا روشن همراه شده بود. پیاده دنبال سوژه قرار داشتیم. ناظری پژو را پارک کرد. یک برگ حکم سفید جعلی همراه خود داشتیم. اون را با اسم محمد جعفر پوینده پر کردیم. خسرو براتی دست راست خیابان بود و آهسته آهسته در پی سوژه قرار گرفت. الباقی افراد پیاده دنبال محمد جعفر پوینده بودند. حکم را به ناظری دادم. در خیابان انقلاب مقابل لاله‌زارنو جلوی سوژه را گرفتیم. خسرو براتی سریع اندور زد و در کنار دست رضا روشن و علی ناظری که برای دستگیری اقدام کرده بودند قرار گرفت. دو سه جمله با وی صحبت شد. او را سوار ماشین دو می کنند، ماشین کره‌ای، و پس از حرکت منو کمی جلوتر سوار کردند. قرار شد اصغر سیاح پژوی عملیات را سوار و به دنبال دو بیاد، همون ماشین. در واقع خسرو راننده دو، من در صندلی جلو، محمد جعفر پوینده در بین روشن و ناظری در صندلی عقب قرار گرفته بود. طبق برنامه قبلی بنا شد به سمت بهشت زهرا حرکت کنیم. از شرق به غرب به سمت میدان انقلاب حرکت کردیم. به طرف راهن و اتوبان رفتیم و در پایان خود را به بهشت زهرا رساندیم، همان محلی که قبلا محمد مختاری را برده بودیم. در بین راه به صحبت با پوینده پرداختم. رغبتی نداشت. وقتی به بهشت زهرا رسیدیم هوا روشن بود. باید منتظر می شدیم تا هوا تاریک بشه. کمی بعد رضا روشن و علی ناظری به همان شکل قبلی قتل محمد مختاری کار را تمام کردند. این بار نیز رضا روشن تناب را به گردن محمد جعفر پوینده تنگ کرد و خیلی محکم کشید. سر سوژه در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار ناظری پیشنهاد کرد جهت احتیاط خوب است دقایقی او را آویزان کنیم تا از مرگ قطعی وی اطمینان حاصل شود. یک چارچوب فلزی در محوطه سرباز این ساختمان از قبل برای داراویختن افراد آماده داشتند. ناظری تناب بلندتری به گردن جسد محمد جعفر پوینده آویزان کرد و قرار شد من، خسرو و اسخر به رضا روشن کمک کنیم تا جسد دقایقی آویزان باشد، که این کار انجام شد. اسخر سیاه، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در بین پتویی که ناظری آماده کرده بود گذاشتیم داخل صندوق عقب ماشین. من پیشنهاد کردم جسد او را به حوالی شهریار ببریم. ناظری رانندگی کرد، از کمربندی بهشت زهرا به جاده اصلی شهریار وارد و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اسخر پشت سر ما در پژو در حرکت بود. حدود 100 متر دست راست پل جسد را سریعا من، خسرو و روشن پایین پرت کردیم، طوری که هر کس رد شود ببیند. به جز افرادی که نامشون را بردم، کسان دیگری را هم کشتند. اسامی برخی از آنان را می دانم: دکتر کاظم سامی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میر علایی، قفار حسینی، ابراهیم زالزاده، پیروز دوانی، حمید حاجی زاده با پسر 9 سالش کارون کارداجین شد، مهندس حسین برازنده و خیلی های دیگر. اسیرکشی سال 67 که یکی داستانیست پر آب چشم به کنار. همانطور که در آغاز اشاره شد، در بیرون زندان هم مبارزین بسیاری ربوده و کشته شدن. اسامی برخی از آنان: افسانه طهماسبی، جواد تقوی قهی، حسن افتخارجو، مهدی پور اقبال، بهنام مجدآبادی، هوشنگ محمد رحیمی، ابراهیم طاهری، مهرداد کمالی، علامه ژیان، مهرداد حاجیان، علی اصغر بیری، سیاوش ورزشنما، محبوبه بهادری، احمد آقایی، سیامک توبایی، جواد صفار، امیر غفوری، جلال متینزاده، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف آبادی، سید محمود میدانی، زهره مظاهری، دهخان و خیلی های دیگر. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او، گفت من اون آهوم که از ناف من، ریخت این صیاد خون صاف من. در این تراژدی بر همه ستم رفت، حتی قاتلین نیز در این کشتار به خود ستم کردن، زیرا اون که انسانی را می کشد انسانیت را در خود می کشد. هر فرد و جریان و رژیمی که گفتمان مخالف را تاب نیاورد و با نفی دیگران خود را اثبات کند، به محض اینکه به دام قدرت بیفتد، بدون تردید کارش به دشنه و دگنگ خواهد کشید و کشتار فکر و گفتمان را هم در تقدیر خواهد داشت. که برگذشت که بوی عبیر می آید، که می رود که چنین دلپذیر می آید، نشان یوسف گم کرده می دهد یعقوب، مگر ز مصر به کنعان بشیر می آید، به کشتن آمده بود اون که مدعی پنداش، که رحمتی مگرش بر اسیر می آید، نگه به گوشه اون چشم نیمه مست مکن، کنار گیر که از اون گوشه تیر تیر می آید.